أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت عقد بیمه بود که اختلاف بود حقیقت آن چیه. اولین توجیه های خوبی بود که هبه مشروط است، ما این رو پذیرفتیم. منتها بحث در اینه که هبه مشروطه به فعل یا هبه مشروطه به شرط نتیجه است. ما دو جور هبه داریم. در هبه مشروطه یک جور اینه که بگه من این را به شما میبخشم به شرط اینکه شما اون مال را به من ببخشید، این میشه مشروط به فعل. یک وقت میگه که من این مال را به شما میبخشم به شرط اینکه اون مال ملک من باشد، میشه شرط نتیجه. اگه شرط نتیجه منجزه مشکلی نیست، شرط نافذه و با قبض دیگه تمام میشه ملکیت. ولیکن اگر شرط نتیجه به نوع معلق باشه، مثل اجاره به شرط تملیک که شرط نتیجه هست، ظاهرا الان اجاره میدن 99 ساله، ولی به شرط اینکه بعد از تمام شدن اقساط ملک این مستأجر بشود این خانه. آقای سیستانی فرمودن اشکال نداره، شرط نتیجه ولو معلق باشد اشکالی نداره. خب طبعا اگه اشکال نداشته باشه اینجا هم میتونه هبه بکنه به شرط نتیجه که بعد از خسارت دیدن ماشین من معادل خسارت ماشین ملک من باشد. ولیکن مشهور اینو قبول ندارن، معتقدن که تعلیق در عقد مبطل است، چه عقد مستقل چه عقد که شرط و نتیجه بشه در ضمن عقد لازم دیگر. حالا دلیل مشهور اگر اجماع باشه، خب ممکنه کسی بگه اجماع دلیل لبیست، عقد مستقل رو فقط ما یقین داریم که تعلیق درش مبتله. ولی اگر بگیم اصلا تعلیق در عقود عقلایی بودنش زیر سوال میره. عقلا همونطور که آقای خویی در بحث تنجیز دارن، اصلا عقد معلق رو نافذ نمیدونن، نه اینکه به خاطر اجماع. وقتی نافذ نشد این شرط عقد معلق میشه شرط محلل حرام. این بحث مشکلی است. ما فعلا به این نتیجه که آقای سیستانی فرمان نرسیدیم که تعلیق در شرط و نتیجه مبطل نباشد. اغلا عقد معلق مثل ابراء معلق، اگر شما تا فلان روز مثلا فلان کار رو انجام بدی، اون بدهی که به من دادی داری، اونها رو من به تو بخشیدم. اینا یه حالت وعده میبینن. وعده دادی دیگه.
انشاءش معلق نباشه، فقط منشاء معلق باشه که اوغلا انجام میده. انشاء اگه تعلیقی نباشه چرا اوغلا انجام میده؟ اگه انشاء اشکال پیدا کنه.
نه، باز اینه که انشاء که نمیتونه معلق باشه، منشاء معلق است.
منشاء چرا اوغلا نمیشه؟
حداقل ثابت نیست در بین اوغلا که عقد معلق رو نافذ میدونن.
رو عالم معلق، رو عالم یعنی
سوال عقل نیست، سوال امر به عملی است، ما تعیین الجور، سوال عقل نیست.
دلیل مفاد شرط این نمیشه بدون شرط میتونی بکنی، میتونی شرط کنی. لذا اگه دلیلتون اجماع هم باشه، فرض اینه که اجماع اینه که بدون شرط
خب اگر اجماع فقط در عقد مستقل باشه ولی مقتضی برای صحت داشته باشیم، خب فقط ما دنبال رفع مانعیم.
دلیل وفاد شرط میگه صحت شرط میتونی که بدون شرط میتونی انجام بدی؟
نه، یه شرط باید محلل حرام نباشه، باید شرط محلل حرام نباشه. خب اگر مشکل فقط در عقد مستقل و اگه شرط رو نتیجه بکنید اون مشکل نیست و مقتضی موجود است، مانع هم مفقود می شود، دیگه پس محلل حرام نخواهد بود. حالا این مطلبی است که خواستم اشاره بهش بکنم، ولی باید بیشتر روش بحث بکنیم. اما تخریج دوم بیمه به نحو زمان هست. ما قبل از این که نوع زمان رو در بیمه بیان کنیم، اقسام زمان رو ذکر کنیم. ما یک زمان قهری داریم، یک زمان عقدی داریم. زمان قهری یا به سبب ید عدوانی است مثل ید قاسم، یا به سبب اتلافه. مثلا ید امانی موجب زمان نیست، ولی اگر همین امین اتلاف کند ولو به غیر عدوان ضامن است. نمیتونه بگه من تعدی و تفرید نکردم، خود این اتلاف موجب زمان. برخی گفتن زمان قهری سبب سومی هم داره و اون تسبیبه. در کتاب قرائات فقهیه معاصره این رو مطرح کردن، گفتن ببینید اگر بدهکار بدهیش را نمیدن، شما مجبورید برای وصول این طلبتون شکایت کنید، پول خرج کنید، متعین هست این کار، و خب 1 میلیارد طلب دارید، این 1 میلیارد رو 500 میلیون خرج کردید، حالا وکیل مجبور بودید بگیرید، هزینه دادگاه بدید. خب گفتن که اون بدهکار غیر از اینکه 1 میلیارد شما رو باید بده، باید 500 میلیون هم که شما خرج کردید برای وصول به این طلبتون پرداخت کنه. یا زوجه میبینه که همسرش نفقه نمیده، خب این مجبور شکایت کنه و هزینه میکنه برای شکایتش، بعد الزام میکنن زوج را به انفاق، براش مثلا میگه 100 میلیون بدهکاری، خب اونجا هزینه دادرسی رو میگیرن از زوج، فرمودن که اشکال نداره، ما اینو شرعی میدونیم. به چه دلیل؟ دلیل اول سیره و غلایی است. در سیره و غلاییه خب این طلبکار میگه که آقا من از جیب خودم بدم، خب تو نمیدادید بدهیت رو، من راه دیگه ای نداشتم غیر از این که برم خرج کنم تا طلبم رو از تو وصول کنم. حالا من 1 میلیارد از تو طلب داشتم، اون 500 میلیونی که خرج کردم از این 1 میلیارد که نمیتونم کم بکنم، تو به من باعث شدی این هزینه رو رو دوش من گذاشتی. نمیگیم این زمان اتلافه، عرفاً بگن این بدهکار اتلاف کرد مال مرا، نه، من خودم پول خرج کردم، اما او سبب بود، او سبب بود.
سیره مستحدثه رو
نه، سیره مستحدثه رو حجت نمیدونن، میگن ارتکاز معاصره با شارع بوده، یا اگر ارتکاز معاصر الان باشه اصالت و ثبات میگه که این ارتکاز در زمان ائمه بوده، از این را درست میکنن. پس دلیل اولشون سیره اوغلایی است. دلیل دومشون روایات متفرقه است که مثلا میگه من اذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، یا از روایت سکونی است من اخرج میزابا او کنیفا او تدوتدا او اوثق دابتا او حفر شیئا فی طریق المسلمین فعصاب شیئا فعتب فهو له ضامن. این در موثقه سکونی است، وسائل جلد 29 صفحه 245. من اذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن هم سیه ابی الصباح کنانی هست در صفحه 241 از همون کتاب. دلیل سوم ایشان هم لازرر هست، میگن خب اگر شما بگید که اون بدهکار این هزینه رو ضامن نیست، این یک ضرری است از ناحیه موقف شارع نسبت به این طلبکار، و لازرر موقف سلبی شارع رو هم اگر منشأ ضرر باشه میگیره، یعنی از عدم الحکم شارع ضرری متوجه کسی بشه این خلاف لازرره، چون لازرره میگه ما ضرر مستند به موقف اشاره نداریم، حالا چه موقف جعل حکم باشه یا موقف عدم جعل حکم. این دلیلیست که آوردن، ولیکن مشهور قبول ندارن زمانه به تسبیب را، و طبعا جواب میدن از این سیره و غلائیه که این سیره و غلائیه در زمان ائمه ثابت نیست بر زمان، اینا ناشی از قوانین و استحسانات و غلائی. اما این که بگیم حالا فرض کنید که قدیم مجبور بود طلبکار چهار تا آدم قوی رو بره پولی بهشون بده بگید برید کتک بزنید اون بده کار یا تهدیدش کنید تا اون بدهیشو بده، بعد این آقای طلبکارم بدهیشو وصول بکنه، بعد بگه خب ما از تو طلبکار بودیم دادی، حالا باید هزینه این افراد رو هم بدی چون اینا از من پول گرفتن اومدن تو رو مجبور کردن. میگه اینو دیگه نمیدم، میگه خب یه هزینه دیگه میکنم دوباره اینا رو میفرستم سراغ تا. میگه نه جان تو بیا دیگه، شر تو از سر ما بردار، از اینه هونم میدم. واقعا این سیره در زمان ائمه بوده محرزه، بله الان قانون هست استحسان و اغلا انصافا هست تو هزینه دادرسی، تو هزینه و خرج وکیل اگه نیاز باشه، اما الانم همه که نمیرن دادگاه یک سال پله‌های دادگاه رو حداقل برن بالا بیان پایین، آخرش هم معلوم نیست بشه زنگ میزنه. بعضی ها میگن شرخرن، بعضی ها حالا اصطلاح خاصی هم دارن، خلاصه اصلا برای همچون موقعی شرخرها اون چکو ارزون برمیدارن، میگن این چک مثلا 100 میلیونی رو ازت میخریم مثلا 20 میلیون 30 میلیون، بعد چون اینا ناامیده از این که پولش نقد بشه، اون شرخرم میره با لطائف الهیل و با تهدید و ارعاب و اینها اون چک رو وصول میکنه. بعضی ها شرخر بهشون نمیگن، ولی بالاخره تهدید میکنن طرف رو، هزینه میگرن برای این کار، میگن تو پول به ما بده ما میریم طرف رو خلاصه پولش میکنیم، پول تو رو زنده میکنیم. اینا هم هستن. واقعا اینجا ارتکاز اینه که این هزینه هایی که خرج کرده این طلبکار و یه عده رو فرستاده سراغ بدهکار، اون رو تهدید کردن و حالا کتکش زدن یا تهدید جانی مالی اینا کردن، میگیرن از اون بدهکار، اوغلا ارتکازشون اینه. من اجیر کردم، من طلبکار اجیر کردم، چه کار داره به این بدهکار؟ فرض اینه که من اجیر کردم باید اجرتش رو بدم، اما میتونم اجرتی رو که پرداخت کردم از این بدهکار بگیرم میگم تو باعث شدی. نه من میگم دادگاه روش قانونیه، الان قانون شده استحسان اوغلایی داره، اوغلا تقبیح نمی کنن. نه من نمیگم شرعن جایزه، من میخوام بگم ادعای سیره اوغلاییه بر این که زمان به تسبیب رو قائل باشن خیلی واضح نیست. همین الانم هم در غیر دادگاه و هزینه دادرسی در بناغلا واضح نیست که مثل همین که هزینه شرخرها و هزینه افراد قلدر رو که داده تا برن تهدید کنن این بدهکار رو، بعد بدهکار مجبور باشه که اون هزینه ها رو بده. حالا بحث سیره و قلاییه برن. اما روایات که داره مورد خاصی رو میگه، من عذر را به شهر من طریق المسلمین، خودش مثال میزنه، مثلا ناودان مستقیم عمودی ناودانش آورده بیرون، شما رد میشی میخوره این ناودان به پیشونیتون زخم میشه، گیر میکنه به لباس و مقصر شما نیستید که اوغلا بگن خب حواست کجا بود. نه بالاخره این ناودان لباس شما رو پاره میکنه، میخ بیرون کرده از خونش، خب چشما خیلی ما رو نمیبینه، خب این طرف هم داره رد میشه یا تکیه میده اونجا یا میبینی لباسش پاره شد، بدنش زخم شد، اینا موجب زمانه. خب ایشون فرمودن که خب ببینید در اینجا عرفن نمیگن به اون شخصی که مالک اون خونه ای که اخرج میزابن او تدوتدن او حفر شیئا من طریق المسلمین، شهرداری چاله کنده علامت نگذاشته، خب این راننده رد میشه اون میفته تو این چاله، خب این شهرداری زامنه، حالا یعنی اونی که حفر کرده زامن. ایشون میگه این ائتلاف مستند به اون شخص نیست که، برای که او مسببه. حالا در اینجا روشن نیست که ائتلاف مستند نباشه، مثلا این پوست موز انداخته تو خیابون شما رد میشی پاد ریز میخوره میفتی خدای نکره آسیب میبینی، خب نمیتونی بگی که تو پای من رو شکوندی، میگه خب از خونه میخواستی بیرون نیایی، این حرف منطقیه عرفیه، میگه بابا کوچه رو خیابون رو گذاشتن برای رفت آمد، تو پوست موز انداختی تو خیابون و کوچه و طلبکارم هستی، خب تو پای من رو شکوندی، تو چاله کندی هیچ علامتی نگذاشتی، من رد شدم افتادم تو چاه. گفت یک آقای طلبه سوار ماشین شد، نسید راسته، بعد خیلی نورانی بود، پیاده که شد این راننده بقیه پولش رو خواست بده دید نیست، غیبش زد، فکر مثلا نه فکر کرد عزلت حجت بوده، عوام الناس اینجور فکر میکنن، بعد از مدت ها پیداش کرد، گفت خلاصه تو اون روز ناپدید شدی، خلاصه امام زمان نباشی، گفت مرد حسابی تو جلوی گودال ماشین رو نگردی، من تا در باز کردم افتادم تو گودال، چند ماه دست و پام شکسته بود. حالا اینجوری خب کی زامنه؟ اینجا بعید نیست بگیم اطلاف مستنده به اون کسی که این چاله رو میکنه و نمیگه، برفرض ما میگید نه عرفن اطلاف صدق نمیکنه، اطلاف صدق نکنه، شارع در اینجا طبق همون ارتکاز اوغلا گفته که اون شخصی اضرار کرده به طریق مسلمین زامنه، دلیل میشه ما بگیم هر موردی که تسبیب بود پس زامنه ولو اعتراف مستند نباشن. ما مشکل خلاصه القاء خصوصیت بکنیم، میمونه اون دلیل لا ضرر. دلیل لا ضرر هم که عرصمت که اینجا این از مواردی است که تدارک ضرر میشه، او داره به اون میگه تدارک کن ضرر را. از لا ضرر تدارک ضرر استفاده کردن مشکل هست و لذا مشهور قبول ندارن این زمانه به تسبیب را، هرچند امروز اوغلایی به نظر میرسه. مثلا
انتقال ضرر نیست که
و و مشکل دیگر این توسوی به لا ضرر در اینجا ما عرض کردیم اینه که مورد تعارض و ضرره اینه. خب منتها ممکنه که بگی که او قابل نیست اوغلا برای امتنان، چون او ابا کرده از پرداخت بدهیش، ما رو مجبور کرده بریم دادگاه هزینه کنیم طلبمون رو وصول کنیم. لا ضرر میگه شما متضرر بشین خلاف لا ضرره، میگیم خب او اگر پرداخت کنه این خسارتو اونم متضرر میشه، میگن نه او اصلا اوغلا قابل امتنان نیست چون متعمدن این کار رو کرده، نه اینکه ان عذرن این کار رو کرده باشه. و لذا اینهایی که دادگاه شکایت میکنن و طرف متعمد نیست، میگه من خود شما رو زیحق نمیدونم، اگه دادگاه صالحه بگه، دادگاه حکم کرد که بله این زیحقه، میگه خب اگر حکم کرده من میدم. اینجا هزینه دادرسی رو بگیریم از این محکوم علی، این معلوم نیست دیگه اوغلایی هم باشه، چون محکوم علی متعمد نبود که محکوم علی بنده خدا اتهام، شاید حکمم به ناحق یعنی اشتباه کرده باشه قاضی، ولی حالا اشتباه نکرده، اما این محکوم علی متعمد نبود. مثل
شما میخواین بگین آره ولی اوغلا میگیرن
خب نه نه
اوغلا دارن این کار میکنن
نه
اوغلایی
ببینید
بگین شرعی نیست آره ولی
اوغلایی که هست دیگه اوغلا حالا ببینید الان یه شوهری رو محکوم میکنن دادگاه به این که باید نفقه بدی بزنه، اما این که نفقه نمیداده که متعمد همه جا نیست، گاهی میگه که آقا شرعن به تو نفقه تعلق نمیگیره چون به نظر من شما ناشزه ای، اونم شکایت میکنه دادگاه تشخیص بده نه این ناشزه نیست، ممکنه درست هم تشخیص بده دادگاه، ولی دلیل نمیشه بگیم این شوهر متعمد است معاند است، نه طبق موازین شرعی که برای خودش داره میگه من شما رو ناشزه میدونم مستحق نفقه نمیدونم. بعد اینجا دادگاه وقتی حکم میکنه علیه این شوهر کل هزینه دادرسی را هم از این شوهر میگیرن، در حالی که این متعمد نیست. ایشون ادعاشونه که همینجا هم اوغلاییه هم از روایات استفاده میشه و هم قاعده لا ضرر هست که میگه باید هزینه دادرسی رو این آقا بده. نه عرض میکنم اگر نه عرض میکنم اگر درستم باشه بعید نیست بگیم در متعمده، ولی اطلاق قانون شامل غیر متعمد هم میشه، اطلاق کلام ایشان هم در کتاب قرائات فقهیت المعاصره شامل غیر متعمد هم میشه و این اشکال داره. خب بگذاریم. اما زمان عقدی بله دیگه حالا مقام ثبوت رو میگی مقام اثبات بالاخره یه جوری کشف میکنه، بنده که متعمدش هم گفتم معلوم نیست، میگم اگر درست باشه فوقش در متعمد بگی. اما زمان عقدی، زمان عقدی یک زمان ذمه به ذمه بود که عامه قائل بودن، میگفتن ضامن در عرض اون بدهکار بدهکار میشه، میشه مثل تعاقب عیدی هست که اگر فرض کنید که شما رفتید طلا خریدید از طلا فروش، شما فروختید به دوستتون، خلاصه معلوم شد از اصل که این طلاها دزدی بوده. خب بالاخره پیدا شد این طلا دست دوست شما. دوست شما میگه که من از این دوستم گرفتم. میان سراغ شما میگه منم از طلا فروش گرفتم. خب طلا فروشم استقرار زمان بر اوست دیگه، چون دوست که پیدا نمیشه که، دوست فرار کرد. و خب این طلا فروش طلا رو باید بده به صاحب طلا، پول شما رو هم باید بده دیگه. پولی که گرفته از شما بابت این فروش طلا به باطل بوده، باید پول شما رو بده. ولی خب توقف عیدیه، میتونه اون صاحب طلا سراغ طلا فروش نره که استقرار زمان بروز، بیا سراغ شما. حالا طلا در دست شماست، طلا رو از شما میگیره. اگه شما نفر اخیر نیستید، نفر وسطی هستید که به دوستتون دادید، میگید خب الان که طلا در دست من نیست، من فروختم به دوستم، اونم گذشته رفته جایی اصلا نمیدونم کجاست، برو سراغ طلا فروش. اون میگه من نمیخوام برم سراغ طلا فروش، من از تو خسارت میگیرم، من از تو خسارت طلامو میگیرم، طلام که نیست در دستت من میگیرم. میگی دادم فروختم به دوستم، اونم نیست اینجا، من از تو پول طلا میگیرم، خودت میدونی. اگر مغروری رجوع کن به غار که اون طلا فروشه. بالاخره شما طرف حساب اون طلا فروش، به من ربطی نداره، من از شما پول میگیرم، حق داره. تقابلی اینطوره، یعنی انضمام ذمم هست شرعا، هم ذمه طلا فروش مشغوله، هم ذمه شما مشغوله، و هر کدوم رجوع میتونه بکنه، منتها استقرار زمان بر غاره یا بر اون متلفه که در بحث خودش گفتم، اونی که غرور مغرور کرده دیگه، یعنی فریب داده دیگه. عرض شد خدمتتون که اما عامه در زمان عقدی هم همینو گفتن، گفتن وقتی شما میگی من ضامن بدهی زیدم و طلبکار قبول میکنه، در عرض بدهکاری زید شما هم میشی بدهکار، منتها نه اینکه دوبار اون طلبکار این مبلغ را بگیره، یه بار از شما یک بار از بدهکار، نه، به نحوه تبادلی است، مثل زمان در تعاقب عهدی علل بدله. ولی امامیه اینو قائل نیستن، ما میگن زمان عقدی به نحوه نقل ذمه به ذمه است. وقتی شما بدهی زید رو میگی من ضامنم، اون زمان شرعی که کتاب و زمان هست، اینه که یعنی من بعد از این بدهکارم به شما، دیگه زید بدهکار نیست. اما یک نوع زمان سومی هست به نام زمان عهده. صاحب عربه گفته که مشهور میگن این باطله، امام آقای بروجردی هم گفتن ما نظرمون همینه. بخونم عبارت صاحب عربه رو در کتاب و زمان، بله، عربه محشا جلد 5 صفحه 406 میگه شرط صحت زمان اینه کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون ان. بعد میگه که فلو قال اقرض فلانا و انا ضامن لم یصح علی المشهور بلعن تذکره الاجماع و تزالو قال لغیره مهما اعتیت فلانن فهو علیه. در تذکره افته که لم یسه اجماع. امام و آقای بروجردی همین که لم یسه اجماع که نظر مشهور هست، لم یسه علی المشهور، تذکره ادعای اجماع کرده، لم یسه علی المشهور، آقای بروجردی داره و هو الاقوا، امام داره و هو الاقوا، نمیدونم امام چی کار میکردن با این زمانهایی که در نوعاً زامن وام میشن. خب چجوری زامن وام میشن؟ اقرض فلانن و انا زامن دیگه. صاحب الوه در ادامه میگه و یمکن ان یقال بالصحه، ممکنه ما قائل به صحت بشیم. چرا؟ برای که عمومات شاملش میشه، ولو زمان مصطلح نیست نباشد. آی خویی فرموده اتفاقا ما هم قائل به صحت میشیم. چرا؟ برای اینکه به این میگن زمان عهده. اونی که مشهور مطرح میکردن زمان ذمه بوده. زمان عهده با زمان ذمه فرق میکنه. زمان ذمه اینه که بدهکار بشود ضامن، بله، اون در فرضی است که قبلا شما بدهکارید، بعد ضامن میگه بدهکاری ایشان را من متقبل میشم. اما در زمان عهده اشکال نداره. تعبیر آیخویی در موسوعه جلد 31 صفحه 403، هم تو تعلیقه عروه که در اونجا مطرح میشه داره، هم در شرح عروه. در تعلیقه عروه که فتوایشون اینه، میگه که شاید مقصود صاحب عروه گفته و یمکن ان یقال بالصحه اینه که این زمان به معنی نقل ذمه نیست، بل هو به معنی تعهد ما فی ذمه الغیر علا حذف تعهد العین الخارجیه، فالزمان فعلیون و اثره الانتقال الی الذمه علا تقدیر عدم وفاء المدیون. اثر این زمان عهده اینه که اگر مدیون بدهیش را نداد، اون وقت این ضامن بدهکار می شود. ولا یبعد ان یکون الزمان بالمعنى المذبور من المرتكزات العرفیه، و این نیست بگیم این زمان عقلایی است، مورد سیره عقلایی است، عموم عفو بالعود هم تصحیحش میکنه. آی سیستانی قبول داره فرمایش های خوده، ولی میگه که من قبول ندارم این نکته رو که ایشون گفت که بعد از امتناع بدهکار از اداء دین ضامن بدهکار میشود. فقط تعهد است، ولی اگر بمیرد این ضامن بدون اینکه بدهی اون شخص را بدهد، حق ندارد بانک به ورثه این ضامن رجوع کند. بانک میاد سراغ ضامن، میبینه که ورثه سیاه پوشن، اعلامیه شب هفتش هم زدن دم در، احضار میکنن این ورثه رو. ورثه میگن برید سراغ، برید قبرستان عرض شد که علی ابن جعفر، اونجا پدر ما اونجاست، به ما چه ربطی دارن؟ آقای خوی میگن نه، وقتی که بدهکار امتناع کرد از اداء دین، ضامن بدهکار شد. میگن آقا این که ذم و ذمت الذمه است، چون بدهکار که هنوز بدهکار است در فرض امتناع و از اداء دین، این ضامن هم بشود بدهکار میشود ذم و ذمت الذمه. ایشون فرموده باشد، اونی که تسالم شیعه است بر بطرانش، ذم و ذمت الی ذمه در عرض هم، نه در طول امتناع بدهکار از اداء دین.
ایشان در عرض همه ایشه، شما همزمان میگید دادگاه شکایت کنی از اون طرف اصلی، همزمان از این کارش پول بگید، یعنی امتناع اون که
من نمیخوام برم دادگاه، با این حوصله دادگاه رفتن نداره. شما ضامن شو نامه میده، اصلا نامم نمیده، آخر برش میبینی که از حسابت کم شد. آقا چی شده؟ چی بانک نامه داده به بانک وام دهنده، به اون شخص نامه داده به بانکی که شما حساب در آن دارید که این آقا ضامن است، این مقدار کم کنید از حسابش. نه نه، فرض اینه که هم آقای سیستانی رو قبول داره، چون میگه شما متعهد شدید طبق تعهدتان عمل میشود، هم آقای خوی میگه الان بدهکار هستید، چون امتناع کرد بدهکار از اداء دین، شما شدید بدهکار. متابعه بعدشون زمان به طلب اون مدیون بوده است، شما می توانید آن چرا که از حساب شما کم کردن بروید و از اون بدهکار اصلی بگیرید اگر زورتان به او رسید، ولی مطمئن باشید زورتان به او نمی رسه چون بانگ نتونست با او کاری بکنه. شما می خواهید چه کار کنید؟ بله مرتکز عرفی اینه که این زمان عهده است دیگه، نه اینکه او دیگر بدهکار نیست یا من مثل او بدهکارم. در شرح عربم همین رو توضیح دادن. کلام در اینه ما بررسی کنیم این ادعای آلخویی که این زمان عهده اغلایی است، انصافا اغلایی است، اینو ما نمیتونیم انکار کنیم. در آریه مضمونه همینه دیگه، آریه به شرط زمان، زمان عهده است ولی آریه است. شما این فرش آریه میگیری با شرط زمان، خب این اغلایی است دیگه، یعنی این مسئولیت این فرش به عهده منه، اگه تلف شد من خسارتش رو بدهکار میشم.
بدهکار شدن و به ذمه رفتنش هم
اغلاییه. اثر زمان عهده اینه که لو تلفه، اگر تلف شد شما بدهکار میشوید.
نه یکی به مثلا به چیز از ورثه هم کم میشه، اینا هم اغلاییه.
در زمان عهده در این که اینطوره دیگه، در هم مثال آریه که همینه دیگه، بعد از اینکه تلف شد ولی تا بیان از من خسارت بگم من فوت بکنم، خب به ورثه میگن که پدرتون پول داره، خب بدهکار به ما، چون آریه مضمونه است. نه آریه زمان عهده است، چون تا مادامی که این آریه موجوده چه بدهکاری؟ خب اصلا از نه
آیه زمان ذمه بعد از طلب زمان عهده،
آره زمان عهده است دیگه، مسئولیت حفظش هم داری شما،
مسئولیت حفظش که زمان نیست.
چرا دیگه بر عهده شما، مسئولیت این بر عهده شماست،
نمیشه شرط باشه زمان عهده، میشه دو نفر اینجوری قرارداد
با هم، یعنی شرط فعل که یعنی من پولی به شما خواهم دادم هیچ بدهکار نیستم، اغلایی نیست. حالا
چرا به اجاره پس قبول نمی کنن شرطه؟
بله
به اجاره چرا قبول نمی کنن؟
حالا بحث در اینه که آیا پس شرط زمان عهده اغلایی است، آیا این شرط در همه جا مشروعه؟ در هر امینی که مستاجرم امینه شرط زمان می شود کرد یا نه، اون یه بحث دیگه است، اون باید ما روایات رو بررسی کنیم. روایاتی هست که ادعا شده که اصلا داره تأیید میکنه این زمان عهده رو، من روایت رو اجمالا بخونم، تأمل کنید انشاءالله بحثش در هفته های بعد. صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرجل یبیع للقوم بالاجر، یعنی که امانت فروشن، مال مردم رو میارن تو مغازه میفروشن یه درصدی میگیرن، علیه زمان و مالهم. قال ازا تابت نفسهو بذالک، اگر خودش راضی بشود که ضامن بشود مانعی نیست. انما اخاف ان یغرمو اکثر مما یصیب علیهم، من میترسم اون مقدار که از اونا موز میگیره بیشتر از اون از او خسارت بگیرن. این دیگه ارشادیه دیگه، که آخه این بنده خدا برای یک نون برخور و نمی داره این کارا رو میکنه، بعد اون وقت باید کلی بدهکار بشه به مردم. ولی اگر خودش دوست داره قبول کنه این شرط زمان را، اذا تابت نفسه فلا بأس. روایت دوم خیلی سریع میخونم. سألتو موسی بن بکر عن عبد الصالح قال سألت عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما فی سفینته و اشترط علی ان نقصف علیه، قال ان نقصف علیه، یعنی شرط حضرت تایید کرد که ان نقصف علیه. خب این گفته میشه که این شرط زمان عهده است، اشاره هم تایید کرده، تأمل بفرمایید ببینیم ان شاء الله تو هفته بعد. الحمدلله رب العالمین.